السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه، ثم الصلاة والسلام على نير الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أولا عذرخواهی میکنم، من دیر نرسیدم. اطلاعیه‌ای که طراحی شده بود برای من فرستادن ساعت 4:30 شروع جلسه بود و قاعدتا خب قبلش هم یه دعایی میخونن و من حداقل مثلا یه ربع پنج و پنج باید میرسیدم. ظاهرا بعدا به خاطر حالا اتفاقاتی که افتاده یک ساعت برنامه عقب افتاده بود. به هر حال عذرخواهی میکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه عزیزانم که صبور هستن در دنیا و آخرت صبر عنایت بفرماید. هدیه کنید جهت تعجیل در امر فرج ولی الله العظم، صلوات بفرستید. عرض کردیم محضر عزیزانمون که اون چیزی که برای امر ظهور متوقع هست، یعنی از جامعه ایمانی توقع می رود، این هست که فهم درست و نگاه درست در جامعه حاکم بشه. ما خیلی هامون گاهی گمان میکنیم که تعداد کشته ها و تعدد جنایات مقدمه امر ظهوره. این غلطه، غلط واضح و مبرهن هست. تعدد جنایات یعنی یه جامعه ظلم پذیر، یعنی شما ایستادی عده‌ای به تو حمله بکنن، تفکراتشون یا عرصه سرزمینیشون رو به شما و جامعه شما غلبه بدن. لذا کشته هم میشی چون زورت بهشون نمیرسه، ممکنم هست کشته هم بشوی. ما در طول تاریخ ابتلاعات بسیار زیادی رو داشتیم که دهشتناکتر و وحشتناکتر از این چیزهایی که امروز در غزه و امثالهم داریم میبینیم. درسته اینها واقعا صعب، سخت، سنگینه، ظلم، جوره، اما ما متوکلها رو دیدیم، حجاجها رو دیدیم در طول تاریخ که امامان زمانی که حی بودند و زنده بودن اقدام به قیام نکردن. چرا؟ دوست نداشتن؟ قطعا دوست داشتن. نمیخواستن مقابل حکام جور بیستن. چرا؟ میخواستن بیستن. اما جامعه ظلم پذیر بود. جامعه ای که بپذیرد ظلم رو، دست تسلیم بالا بیاورد، این اون اسلام مطلوبی نیست که بناس مقدمه امر ظهور بشه. جامعه ظلم ستیزه، جامعه عزت مداره که میتواند مقدمه برای امر ظهور بشه. فقط هم انحصار به مسئله مسلمین نداره، اینکه ما فکر کنیم فقط مسلمون ها هستن. الان اتفاقاتی که در عالم داره میفته ما رو امیدوار میکنه، یعنی اینکه میبینیم در اروپا، در امریکا، در اقیانوسیه، در کشورهای مثلا آسیایی دیگه الان ملیت ها مهم نیست، پرده ها کنار زده شده و در مقابل جریان ظلم می ایستند. این اتفاق خوبیه. این به من و شما میتونه مژده بدهد که دنیا داره به سمت و سوی اندیشه و تفکری پیش میره که مطلوب و مقدمه امر ظهوره. ولی یه موقعی بود شما هم یادتونه، خیلیاتون، هر چقدر ظلم میکرد، مثلا رژیم صهیونیستی، مثلا حالا بزرگترش، عرضم به حضورتون که هر چقدر ظلم میکرد هیچ کس صدای ازش بلند نمیشد. یا اگر ما الان تجمعاتی که در خارج از کشور داریم از ایران شلوغتره. این تجمعاتی که بر علیه IDF به قول خودشون، مثلا چون اونها میگن مرگ بر IDF، مثلا IDF مخفف اون سیستم نظامی رژیم صهیونیستی هستش، نمیخوان مثلا بخوان با تفکرات خودشون، همین هم خوبه ها، یعنی بد نیستش چون کل اون کشور نظامیه. حالا اینم کم کم بر مردم مکشوف میشه، تیم فوتبالشون بازیکنان نظامی هن، تیم های ورزشیشون بازیکنان نظامی هن، این ما کم کم پرده ها میره کنار و بر مردم دنیا معلوم میشه. وقتی نگاه میکنیم در عالم داره یه همچین اتفاقی میفته، در دنیا داره یه همچین اتفاقی میفته، الان بله الان میتونیم امیدوار باشیم. اما اینی که یادتون شما های موقعی میگفتن که این همه کشته پس کی امام زمان بخواد ظهور کنه، این همه ظلم پس کی حجت ابن الحسن بخواد ظهور کنه. اصلا بحث ظلم که در طول تاریخ بوده، اینکه مردم به یه جایی برسن که آقا من ظلم پذیر نیستم، من زیر بارش نمیرم، من میخواهم ظلم ستیز باشم ولو در قالب قایق‌های مثلا کمک بیام و میدونم منو میگیرن، ممکنه برای من هزینه داشته باشه، ممکنه آسیب ببینم. شما اینا رو دارید میبینید. اینی که الان یه مقدار جریان امید داره پررنگ میشه با این نوع نگاه درسته، ولی اگر نگاه ما فقط به این باشه که خب مثلا ظواهر چه میشود، نه نه، پوسته ها و مغز هاست که عامل تحرکه. بله ممکنه ما الان بگیم که آقا مثلا در ایران عزیزمون یه مقداری اضمحلال در بعد فرهنگی یا در بعد عقیدتی ایجاد شده، شده هم نمیتونیم ازش دریم. اینم باز مکرر میگم، نهادهای فرهنگی ما روز قیامت تک تکتون مؤاخذه میشید، مکرر میگم، حاضرم با هر کدومشون هم بنشینم و بحث بکنم و به صورت زنده هم بحث بکنم که شما وظایفی داشتید. هنوز ما به سبک قاجار داریم دین رو حفظ میکنیم، یعنی هنوز هیئت سخنران مداح قاریه. این که بریم تو دل مردم، این که کار بکنیم، خاطرتون هست یه موقعی وسط اون خاطره گفتم از یه کشوری که تبلیغ بودم، آه تو سر چهارراه‌ها دارن تبلیغ میکنن، نفر به نفر، چهره به چهره، نفس به نفس دارن تبلیغ دین انجام میدن. ما اینجا نگاه میکنیم کارها غالبا کارهایی که شکل خوبی داره اما مغز خوب و اثرگذاری نداره. آقا این همچین ادعای بزرگیه، خب شما هم باید جواب بدی برای چی همچین ادعایی میکنی. کاری نداره که شما الان دختر خانم هایی که اینجا نشستن و محجبه هستن یا اون کسایی که حالا چادر ندارن، اما رعایت کردن، چون تو این جلسه من دیدم شرکت میکنن، خیلی چیزا رعایت کردن، کافی ازشون بپرسید شما معلمت کی بوده، از کجا تأثیر پذیرفتی. خب ببینید کجا رو نام میبرن، غالبا پدرشون بوده، مادرشون بوده، مسجد محلشون بوده، هیئت محلشون بوده، اون سازمانی که ردیف بودجه آنچنانی دارد برای تبلیغ دین و برای تبلیغ اسلام، یا اون کسانی که میبایست کار درست عمیق فرهنگی انجام بدن. خب نگاه میکنیم واقعا انگار بنایی ندارن که یه حرکت درست و روشنگران انجام بدن، یا بلد نیستن. ما لطمه ای که امروز داره جامعه ما تو زمینه حجاب میخوره، حالا ائمه جامعه هی داد میزنن، من گاهی دوست دارم ائمه جامعه را نزدیک ببینم و خدمتشون عرض بکنم که این دادا رو برید سر نهادهای فرهنگی بزنید. معلم بد شاگرد خوب تحویل نمیده، اون کسی که تعلیم خوب نداده، اون کسی که آموزش خوب نداده. بله یه قلیلی تو جامعه هستن که شما معلم خوبم باشی نمیخواد بپذیره، یا آقا من دوست دارم اینطوری باشم، تو اصلا خدا رو از آسمون بیار پایین، روبرو من بنشون، من قبول نمی کنم، من دوست دارم شیطانی زندگی کنم، من دوست دارم با این سبک زندگی بکنم. اما اکثر دختران ما این نیستن، اکثر برادرچه های ما این نیستن، پسرای ما اکثرا اینطوری نیستن. خب من دوست دارم واقعا بگم آقا این دادهایی که دارید میزنید، مؤاخذه و مطالبه گری که آقا فرمود، همش که مطالبه گری از مردم نیست. چرا دائم از مردم مطالبه میکنید؟ از اونی که پول میگیرد برای اینکه فرهنگ سازی بکنه از او مطالبه کنید. هیچ ایرادی هم نداره، ما یه خانواده ایم، بنا هم نیستش با انتقاد کردن، مطالبه کردن، شأنمون بشکنه یا خدایی نکرده مثلا در تقابل با کشور و نظام ما قرار بگیریم. نه، ما دلسوزیم، از باب دلسوزی میگیم فلان سازمانی که بناست در دنیا تأثیر گذار باشی، خب ما تأثیری ازت خیلی نمیبینیم. اون کاغذهایی که پر میکنی یا بذار کنار، اون تأثیر عینی، اون تأثیر عملی، اون واقعیتی که باید در باب فرهنگ تو جوامع مختلف جا بیندازی، خب جا نمیندازی. خب آیین ائمه جمعه فرقی نمیکنه، هر کجای ایران که هستن از اینا مطالبه کنید. اونی که سرمایه داره، جا داره، ساختمون داره، پول داره، حمایت کشور رو داره، اما همش پس طلب کنه. مثل رئیس جمهورمون دیگه، الان ببینید همش میگه که چرا کشور اینطوریه. خب تو رئیس جمهوری، خودت سوال نپرس. ما میگیم چرا اینجوریه، تو که نمیتونی خودت سوال بپرسی. که تو الان شخصیتی هستی، بی احترامی هم نمیکنیم، که در موضع رفع نواقصی، هی دائم این نواقص هم میدونستی، خودت میگی میدونستم. به هر حال سالها در مجلس، در جایگاه های مختلف، در وزارت بهداشت، در جبهه ها فرقی نمیکنه، در استان های مختلف خدمت کردی، هی دائم بلند بلند گفتنش به غیر از تحقیر و تخریب کشور چیزیه؟ ما آب نداریم، ما نون نداریم، حالا چیکار کنیم؟ اینو من باید از شما بپرسم، شما از من میپرسی؟ برعکس شده ها. مثل اینکه مثلا شما توی یه اداره بری یه چیزی بخوای، اون طرف بگه مثلا چرا نداری؟ میگم خب آدم از تو بگیرم دیگه، پولش دست توه، بودجهش دست توه، قدرتش دست توه، ثروتش دست توه، عملکردش دست توه، اجراییات دست شماست و تو هم من طلب داری. چه برعکس شد، از زمین به آسمون میبره. بعد خروجی این صحبت ها چیه آقای رئیس جمهور؟ به غیر از اینه که دشمن ما اینها رو وام میگیره و زمینه میکنه برای اینکه بگه ببینید ما گفتیم اینا بدبختن، چیزی ندارن. ببین خودشون میگن که مثلا ما اینطوری هستیم، ما فلان. هر جا میره میگه یه چیزی نداریم. ما میدونیم نداریم، لازم نیست شما به ما بگی. ما تو کف جامعه این ضعف رو میدونیم، مردم میدونن، مشکلات اقتصادی رو میدونن، بحث برق و مردم درک کردن با همه وجودشون، کشاورزای ما بحث آب رو دارن درک میکنن با همه وجودشون کم بودشو، اینا رو ما میدونیم. دایی دوباره نگو، انتخاباتی هم نیست، الان شما انتخاب شدی. یکی ظاهرا باید متوجه کند که آقا جایگاه شما الان جایگاه ریاست جمهوریه، جایگاه نقد به خودت نیست، خودت نمیتونی از خودت انتقاد کنی. اگه شهید رئیسی هم بود ما میگفتیم، حالا نگید آقا این حرفا جناحیه. نه، من رفقایی که منو میشناسن تعارف نداریم. اگه اون موقع هم بود میگفتیم، اگه آقای روحانی هم بود میگفتیم، اگر آقای احمدی نژاد هم بود میگفتیم. بابا خودت نمیتونی از خودت انتقاد کنی، نمیتونی. حالا شما نگاه بکنید، برگردم به بحثم. ما باید به یه جایی برسیم از پوسته های دستورات دینی، از اون اگر بناس واقعا جامعه ساز باشیم، هم جامعه خودمون رو بسازیم، هم مؤثر در امور بین الملل باشیم که بناس زمین ساز امر ظهور بشود، این صفت مردم آخر زمان رو نداشته باشیم که پیغمبر فرمود سیعتی زمانون علی امتی ان الناس تصبح مؤمنن و تمسی کافرا. چرا یا رسول الله مردم هی رنگ عوض میکنن؟ صبح دین دارن بعد از ظهر بیدینن، صبح بیدینن بعد از ظهر دین دارن. چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ فرمود اینها قوم و گروهی هستند که از دین به پوسته های دین اکتفا کردن، عمق و حقایق رو نیومدن جا بندازن. این تعبیر روایت دوم، این روایت اول پیغمبر بود، روایت دوم پیامبر این هست. یه صلوات بفرستید. پیامبر فرمودند که به زودی زمانی بر امت من می آید، سیعتی زمانون علا امتی، به زودی زمانی بر امت من می آید که ننناس تحسن و فیه علانیت هم و یخبس و فیه سرائر هم. از دین فقط پوسته ها، زواهر، اون عمق و درون رو نمیان اصلاح بکن. سرائر یعنی درون، یعنی باطن، یعنی حقیقت، یعنی اون چیزی که باید با همه وجودت باورش بکنی. بله ظاهره خوبه، باوره کمه. دقیقا نقطه ضعف امروز ما که در جامعه ما تو بعد فرهنگی گاهی عقب میفتیم این هست، ما پوسته ها رو محکم سمتش رفتیم نسبت به اصلاح عمق و درون و باورها و عقاید کارگر نیستیم و واقعا تلاش نمی کنیم. اما اونور رو نگاه بکنید، میان باورها رو عوض میکنن، خود به خود جوان ما پوسته هاش عوض میشه. مثلا می باوراند که دین نمیتواند تو رو جلو ببرد، میگیم چرا؟ مثلا چند تا ضعف از داخل کشور ما نشون میده. بعد نگاه میکنیم جوونه میگه که خب این میگه دین نمیتونه جلو ببره، استدلالش چیه؟ اینه. خب وقتی هم نگاه میکنم میبینم مثلا فلان نقطه اشتباه صورت گرفته، فلان شخص اشتباه کرده، فلانی به بیت المال خیانت کرده، بعد باعث میشود که اصلا عمیقا نسبت به دین باور درستی نداشته باشه و اعتقادی نداشته باشه. میگه راست میگه دیگه، نه من باطنش رو قبول دارم نه ظاهرش. وقتی کسی باطن رو قبول نداشته باشه، خب ظاهرم بهش عمل نمی کنه. وقتی درون و عمق و عقلانیت رو قبول نداشته باشه، شما هیچ چیزی باور نداشته باشی انجامش میدی؟ شما به شهید اعتقاد نداشته باشی هر جمعه بالا میشی بیای اینجا؟ تو اعتقاد به شهید داری؟ اعتقاد به این باورها داری که بالا میشی میایی؟ یعنی اگر اون عمق عقیده ما اصلاح نشود، هر چقدر برای ظواهر بدو این فایده نداره، هر چی بدو این فایده نداره. ببینید مثال میزنم، یه موقعی سخنوران ما در مراسمات مهم ما اصلا شهید بهشتی ها بودن، از تا آقا بود، کسانی بودن که وقتی حرف میزدن از تاریخ اسلام، از صدر اسلام، استدلال نسبت به جهان امروز، تمام اینها رو یه درختواره درست میکردن با شاخ و برگ های درست تحویل مردم. من یادم بچه بودم نماز جمعه میرفتم، 8 سالم بود، 9 سالم بود، 10 سالم بود، با بچه های بسیج مسجد میرفتیم نماز جمعه. بزرگترهای من یادشونه اصلا تا خیابون ایتالیا و اینها تا تایید تا دم ولیعصر بسته بود. یعنی اصلا نمیشه اگه یه ذره دیرتر میرفتی نمیرسیدی. چرا؟ چون حرفهایی که گاهی زده میشد توسط بعضی از بزرگان ما حرفهای عمیقی بود و برای مردم مؤثر بود و اثرگذاری مطلوب داشت و درون ما همه چیز درونه دیگه. فطرت الله الذی، خدا میگه با فطرت اتفاق میفته، با قلب اتفاق میفته، با درون اتفاق میفته. تو هی بزن تو سر بچت بگو نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، بره دانشگاه ول میکنه، ولی باورشو درست بکن میاد میگه بابا چجوری نماز بخونم، مامان چجوری نماز بخونم. ما عمده اشتباهمون اینه. نمیگم در بعد نظامی و انتظامی مراقبت نکنیم ها، نمیگم عمل نکنیم، نمیگم رعایت نکنیم، حرفم اینا نیست. اما میخوام بگم اصلون نیست، اصلون یک کار به یه جایی برسه که ما به یک نیروی نظامی و امنیتی نیاز نداشته باشیم برای اینکه این چیزها رو کنترل بکنه. اون کی صورت میپذیره؟ موقعی که عقاید قلبی مردم رو درست کنیم، باورهای مردم رو درست کنیم، اعتقادات مردم رو درست کنیم. اون اعتقادی که درست بشود، خب مردم میان میستن. مثل اتفاقات بعد از جنگ 12 روزه، چی باعث شد دختر خانم های ما، آقا پسر های ما که ما باور نمی کردیم بیان کف میدون؟ باورهاشون درست شد، اعتقاد اون درونشون پذیرش ایجاد شد، برونشون عوض نشده بودا، صورت همون صورت قبل جنگ 12 روزه بود، حجاب هم همون بود. چی باعث شد که اینها بیان مشتاقانه عشق بریزن؟ دختر بچه ما مثلا 13-14 سالش بود، گریه میکرد، میگفت افتخار میکنم ایرانیم، چون با اون حجمه ای که توسط این همه کشور، حالا یه روزی بعد تاریخ صفحاتش ورق بخوره ببینید چند تا کشور پشت این جریان بودن. ما الان به خاطر مساله خب مسئولین ما اعلام نمی کنه، اما من یه چیزی به شما بگم، همه بودن، همه بودن و همه با هم با وجود اون غافلگیری شدید نتونستن. چی باعث شد مردم بیستن؟ باوره، و باوره به دروغگویی رژیم صهیونیستی، چون سوریه رو دیده بودن، لبنان رو دیده بودن. ببین باور آدم ها رو عوض میکنه، باور ظاهر آدما رو عوض میکنه، باور شعارهای آدما رو عوض میکنه. اینکه انقدر من تاکید به باورها میکنم برای اینه، ما ضعف عمدمون تو باورهاست. چی باعث میشه شما خارج از کشور رو یه بهشت ببینی که هیچ ایرادی درش نیست؟ آمده اند باور ایجاد کردن، این باور رو ایجاد کردن که هیچ ایرادی اونجا وجود نداره و شما در بهترین حالت ممکن زندگی میکنی، در حالی که والله بالله تعالی اینطوری نیست. سه قسم جلاله خوردم. اونا اومدن این باوره رو ایجاد کردن تو جوان ما. مطمئن ما تو امور دینی، امور اجتماعی، بحث شهدامون، بحث خانواده شهدامون، چرا باید حاجی زاده شهید بشه بفهمیم عروسی دخترش این شکلی بود؟ چرا ما تا آدم خوبامون زنده قدرشون رو نمیدونیم؟ چرا رئیسی باید شهید بشود تا من و شما بفهمیم که ایشون تمام دریافتیاش از آستان قدس بود، اونم آخرین روزهای کاریش، اونم به اصرار داد سه تا درمانگاه ساختن؟ چرا ما قدر آدم خوبای خودمون رو نمیدونیم؟ چرا هی دنبال نقطه ضعف میگردیم، دنبال یه ایراد میگردیم، یه ایراد کلامی، یه ایراد ظاهری، هی همدیگر رو میزنیم؟ ما خیلی آدم خوب داریم و داشتیم. اونا کافیه یه نقطه ریز بد ببینن، چنان هجمه میکنن تمام باورها و اعتقادات من. میگه همه دزدن. خدا همه دزد نیستن تو این کشور. به شما یه بار گفتم آمار رسمی که حالا وزارت اطلاعات منتشر کرده یا حداقل به ماها گفتن توی جلسه، 1% ما مدیر متخلف داریم. 300,000 مدیر داریم، 1%. شما نگاه کنید، به خاطر 1% 99% مدیر پاک دست رو زیر سوال میبرن. شما اصلا 99% نمیبینید. ما چرا انقدر سلبی کار میکنیم، ایجابی کار کنیم؟ یه با زندگی مدیران خوبم. چرا استاندار تبریز باید شهید بشه تا بفهمیم چقدر آدم خوبی بود؟ میدونید چی میخوام بگم؟ به این بچه ها، ما بچه حزب اللهی هم چون هی تمرکز میکنیم رو آدم بدا، حرسمون هم میگیره دیگه، حق هم داریم. بعد آدم خوبا رو نمیایم به رخ بکشیم. بعد نگاه میکنی ابزارهای فرهنگی که میتونه آدم خوبا رو معرفی بکنه باز دست برای بچه های خودمونه. یه مدیر خوب پیدا بکنید بیاد خونش، زندگیش، زنش، بچهش، رانت نگرفتنش، از ارتباطات استفاده نکردنش، اینها رو تو جامعه تعمیق بدید. باورهای مردم تقویت بشود، میان سمت دین، میان سمت شهدا، میان در مقابله با جریان ظلم قرار میگیرن، ظلم ستیز میشوند. مسئله اینجاست که ما باور رو ول کردیم، اعتقادات درونی و قلب رو رها کردیم. هیچ چیز بدیم به پوستا، من چقدر بازدید کننده دارم، چقدر کار انجام شده، بود کاغذی ظاهری. به خدا قسم ما کلی مداح خوب داریم که اینا مثلا پولکی نیستن. حالا یه هدیه ممکنه بهشون بدن بگیرن، اونم به هر کی بدن یه هدیه میگیره دیگه. یعنی اینجوری نیست که پوست مردمو بکنن. اما الان اونی که تو جامعه دیده میشه چیه؟ مداح اینطورین. بابا اینایی که شما میگید اینطورین 5 نفرم نیستن. چرا 500,000 نفر به خاطر 5 نفر زیر سوال باید ببرن؟ بعد چرا ما نمیریم از اینا یه برنامه سازی بکنیم، از زندگیشون یه خروجی درستی بدیم؟ این قصه ماست، این بدبختی امروز جامعه ماست. دقیقاً نگاه به قلوب. یه جمله از آیت الله جوادی عرض کردم، یه موقعی شاید اینجا بود، شاید خاوران بود، نمیدونم. این جمله رو دقت کنید بهش، به عنوان پایان عرایزم عرض میکنم. ایشون فرمود، ببینید خیلی جمله دقیقه، ایشون فرمود ما قبل از انقلاب کاری که صورت گرفت توسط شهید بهشتی ها، حضرت آقاها، توسط بگید آیت الله طالقانی ها، این هایی که مناظره علمی انجام میدادن، این بود که می آمدن در قالب مناظره علمی و عقیدتی در دانشگاه ها، در رسانه ها، عقاید جریان آتئیست و ماتریالیست و کمونیست و هر چیزی که مقابل اسلام و عقاید اسلامی بود به چالش می کشیدن. اینها رو به چالش می کشیدن. خروجی شد، باورهای مردم تقویت شد، سال 57 شد انقلاب اسلامی. یه روزه نبودا، چندین سال، حداقل 15 سال زمان برد دیگه، سال 42 اگر حساب بکنیم حداقل 15 سال زمان برد دیگه. قبلش حالا زحمات علمای قبل مثل محقق کرکی ها و علمایی که مسئله ولایت رو مطرح کردن مثل میرزای ناینی ها رو، حالا حداقل 15 سال زمان برد. بعد فرمود که حالا انقلاب شد، همه چی تموم شد، کشور آمد نظام اسلامی حاکم شد، بعدش ما اومدیم اون مناظرات علمی، اون تقویت مباحث عقیدتی رو کنار گذاشتیم، فقط فروعات به جوانامون یاد دادیم، وضو اینطوریه، نماز اینطوریه، رکوع اینطوریه، نیومدیم واقعا تأکید اصلیمون رو عقاید باشه. باباهایی که تو جلسه هستید، مادرایی که با بچه‌هاتون اومدید، عقاید بچه‌هاتون، اگه می‌خوای بچه متدین داشته باشی، اگه می‌خوای تو بزنگاه دستش نلغزه، آقا بچه من نماز نمیخونه، خب ببین، خب چی از نماز بهش یاد دادی که باورش باشه و همه وجودش باشه. ایشون میفرماد که رها کردیم. راست میگه. عملا من نگاه میکنم دوران ابتدایی ما، حالا اون دوره‌ای که من متولد 60م 44 سالم، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، هر چی نگاه میکنم تو سوالات دینی یا تاریخ بود که پوسته بود، یعنی یه عمقی نیومده بودن بهش بدن تطبیق با مسائل روز بکنن. حالا همین کاری که آقای یوسفی گاهی اینجا انجام میده، دوستان دیگر ما انجام میدن، اونایی که من دوست دارم و میگم دیگه، خودم میگم ایجابی کار کنید، خودم میگم من آقای یوسفی رو دوستش دارم، به نظرم مطالبش خوبه، همین کاری که استاد شجاعی انجام میده و دیگرا. خب شما نگاه بکنید، اینا نیومدن این کارو انجام بدهند، یا اومدن گفتن وضو اینطوریه، نمیدونم روزه اینطوریه، مبتلات روزه، مبتلات وضو، نمیگم اینا گفته نشه ها، ولی اسم اینا چیه بگید؟ فروعات یا اصوله بگید. بابا فروع اسمش دیگه، چرا اصلش کردید؟ چرا نرفتید از کافی بگید؟ چرا از اصول ورود نکردید؟ هی به ما گفتن مثلا اصول دین پنج بابت دانستن از گنج بابت خود. این اصول دین پیرامونش، من شبا الان دارم یه چیزی بهتون میگم شاید براتون جالب باشه، من هر شب با شنیدن میخوابم، یعنی یک شب نیست، اینی که دارم میگم اغراق نیست، محضر شوهر دارم میگم، و هر شب هم مباحث آتئیست و متریالیست و وهابی و هر چی میگن گوش میدم، برای اینکه بفهمم به روز میخوان چه بلایی سر جوان ما بیارن. چند بارم به بعضیشون درخواست مناظره دادم قبول نکردن. روز به روز میخوان عقیده رو تضعیف کنن و ما روز به روز در 200 سال پیش گیر کردیم. بجنبیم، خستتون نکنم. ظهور حضرت حجت زمانی صورت میگیره که تفکرات، اندیشه ها، باورهای قلبی اینها مستحکم بشه. اون موقع اگه دنیا داره به این سمت سو میره، آماده باشید، خیلی ظهور نزدیکه. و البته تلاش من و شما هم میطلبه. خستتون نکنم. من چند تا دعا بکنم تحویل بدم. خدایا این مردم عاشق امام زمانن، عاشق شهدایی هستن که در مسیر از توجت به درجه رفیع شهادت رسیدن. خدای قسمت میدم با آبروی این شهیدان، این انقلاب عزیز ما به انقلاب حجت ابن الحسن متصل بفرما. خدای هر کس به خون شهیدان مظلوم ما خیانت میکنه ریشش رو بسوزان. خدای ریشه هرچی راندخار و اهل فساد و تبعیض و هر چیزی که ظلم به دین مردم، خدای اگر قابل هدایت نیستن ریششون رو بسوزان. خدای سایه رهبری عظیم و شأن انقلاب از همه بلیات جسمی، زمینی، آسمانی، سایه مراجع معزز تقلید بر سر همه ما محفوظ بدار، فرج امام زمان برسان، تا بهره ببرید صلوات بفرستید.